أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله ربا نظر اسلام به این سمت متوجه است که لا فقه لا تجارت الا بالفقه، همونطوری که تعبیراتی درباره سایر مسائل کلامی هست، درباره مسائل اقتصادی هم همین است. اگر فرمود من تجر به غیر فقه فقط ارتتمه، بازگشتش به این است که لا تجارت الا بالفقه. این رتام یا رتمه یا گودال همان است که زمینه یمحق الله ربا را فراهم می کند. اگر خدا ربا را محو می کند و رباخور را محو می کند، در حقیقت همون بیان نورانی قرآن کریم به صورت بیان نورانی از تعبیر در آمد است که من تجرب به غیر فقه فقط ارتتمه. این رسمه همون باعث محاق افتادن ربا و رباخور است. در بحث ربا اقسام چهارگانه تاجران که شخصیت حقیقی یا حقوقی یا کسانی که اعضای یک شخصیت حقوقی هستند ولی مالک نیستند و مالک حقیقی ملت است، یا اعضای شخصیت حقوقی هستند که اون مال مال شخص نیست، مال ملت نیست، مال مکتبه است. این اقسام چهارگانه در بحث دیروز گذشت. حالا معامله ربوی این سه قول هم مطرح شد، به قول نهایی هم تقریبا مختار هم بیان شد که معامله ربوی که حرمتش حرف درش نیست، اون زائد و مزید علیه هر دو حرامن، کار حرامیست، اما هر دو باطلن. اون مقدار زائد که یقینا باطل است، آیا مزید علیه هم باطل است یا نه؟ این سه قول بود. یکی این که مزید علیه مثل زائد باطل است. قول دوم این بود که زائد باطل است، مزید علیه صحیح است مطلقا، چون زائد جز باشد چه زائد شرط. قول سوم این بود که مزید علیه صحیح است در صورتی که اون زائد شرط باشد، و اگر اون زائد جز باشد مزید علیه هم باطل است. این که مکیل موزون را 10 کیلو به 15 کیلو یا 2 مثقال نقره ناب را به 3 مثقال نقره غیر مرغوب بفروشند، طلا این چنین است، این زائد یقینا حرام است و باطل، یعنی ملک کسی نمی شود. مزید علیه اینم همین طور است، ملک نمی شود، ولی اگر چنانچه اون زائد شرط باشد ممکن است که بگویند به این که چون شرط فاسد گاهی مفسد است گاهی مفسد نیست، اگر مبنای کسی این بود که شرط فاسد مفسد نیست، این مزید علیه باطل نباشد. روشن شد که زائد مطلقا حرام است، مزید علیه هم حرام است. این نظر تکلیفی. از نظر وضعی مزید زائد مطلقا حرام است، هر چی گرفته بشه چون رباست. مزید علیه هم باطل است اگر اون زائد جز باشد، و اگر زائد شرط بود نه جز، گرچه ممکن است کسی در باب شروط بگوید شرط فاسد مفسد نیست، ولی این شرط بساط معامله رو به هم میزند. در مکیل و موزون شرط اصلی تماثل و تساوی ثمن و مثمن است، یعنی اگر چونچه 10 کیلو گندم فروخت باید 10 کیلو بگیرد، اگر 2 مثقال طلا داد باید 2 مثقال بگیرد و مانند آن. تماثل و تساوی شرط اصلی معامله است. اون شرط این تماثل و تساوی رو به هم میزند. تنها شرط فاسد نیست که بگو این مفسد عقد نیست. عقد در مکیل و موزون که مثل همان، یعنی گندم و جو به گندم و جو به مانند آن، یا طلا و نقره به طلا و نقره به مانند آن، شرطش تساوی است در وزن. اگر یک کاری بکنن که این تساوی و تماثل آسیب ببیند، این معامله به هم میخورد، باطل میشود. شرط خیاطت یا حیاکت یا کتابت یا شرط های دیگر باعث میشود که این تساوی از بین میرود. وقتی تساوی از بین برد، شرط صحت عقد تساوی است. این شرط، این شرط صحت را از بین میبرد، لذا باطل است. ولو ما در موارد دیگر بگوییم شرط فاسد مفسد عقد نیست. اگر کسی مثلا یک فرش رو به دیگری فروخت به این شرط که مثلا فرون انگور را خمر کند، خب این شرط فاسد است، حرام است. ممکن است کسی بگوید شرط فاسد مفسد عقد نیست، برای اینکه رکن عقد را آسیب نمی رسوند. اما در اینجا اگر یه شرطی با یه مشتری بکنم، بگر این 10 کیلو گندم را به اون 10 کیلو گندم میفروشیم به شرطی که فرونکار را برام انجام بدید، این شرطی امر مالی است، بالاخره یه اجرتی دارد. این باعث می شود که اون تساوی وزن و ثمن و مثمن عوض و معوض از بین برود. و تساوی از بین رفت میشه ربا. پس بنابراین نتیجه می شود که در معامله ربوی حرمت که مطلق است، زائد و مزید علیه هر دو حرام است. یک، بطلان هم مال زائد و مزید علیه هست مطلقا، خواه اون زائد جز باشد خواه اون زائد شرط. این اصاره بحث دیروز بود. اما قد یقال به این که با صرف نظر از این که این شرط اون رکن اساسی معامله را از بین میبرد، بگن به این که این کاری با معامله نداره. چرا؟ چون شرط در مقابل وصف است، نه در مقابل وزن. اگه کسی 10 کیلو گندم مرغوب را داد به 15 کیلو گندم نامرغوب، اون 5 کیلو که در مقابل این مرغوب بودنش است، حالا شما می توانید بگوید اینا چون جزء است این معامله باطل میشه. ولی خب اگر ما بگویم 10 کیلو گندم مرغوب به 10 کیلو گندم نامرغوب، یا 2 مثقال طلای مرغوب به 2 مثقال طلای نامرغوب، به شرط این که فلان کار رو برش انجام بدهد، به شرط این که این طلا رو به صورت انگشتر در بیاورد یا به صورت مهر در بیاورد، خب این شرط در مقابل وصف جودت و خوبی است، نه در قبال جز. وقتی و در مقابل وصف بود نه در مقابل جز، پس 2 مثقال در مقابل 2 مثقال است، یا 10 کیلو در مقابل 10 کیلو است، این توازن و تساوی محفوظ است، پس ربایی در کار نیست، چون ثمن و مثمن مساوی همان. این شرطی را که کردن در مقابل اون وصف است، چون در مقابل اون وصف است نه در مقابل وزن، تساوی محفوظه. این شبه مرتفع است به این که وصف مقابل ندارد. تو بحث‌های قبلی هم در مسئله خیار تخلق وصف گذشت که وصف عامل رغبت، عامل افزایش قیمت و مانند آن است و دیگر هیچ. در معامله هیچ جزئی از عوض یا معوض در مقابل وصف قرار نمی‌گیرد. یعنی کسی که خانه یا مغازه‌ای که نزدیک خیابان است گران می‌خرد، این قرب الشارع، نزدیکی به خیابان، این در برابر او پول داده نمی‌شود که مقداری از پول در مقابل این قرب الشارع باشد. یا خانه‌ای که روی به قبله است یا آفتابگیر است، بخشی از ثمن در مقابل این مواجهه شمس یا مواجهه قبله نیست. اوصاف کاری که میکنن در افزایش رغبت، در افزایش قیمت دخیلن، نه اینکه بخشی از قیمت در مقابل وصف باشد. پس تمام و عوض در قبال تمام مثمن است، تمام مثمن در مقابل تمام ثمن است. نه علت رغبت است، علت افزایش قیمت است، نه جزء سمن یا جزء مسمن. نه غرض این است که جزء اون نیست، که چون جزء اون نیست بنابراین نمیشود گفت به این که این معامله صحیح است. چرا؟ برای اینکه اگر در برابر اون وصف بود، خب ما میتوانستیم بگوییم 10 کیلو گندم در مقابل 15 کیلو گندم نامرغوب این ربا نیست. چرا؟ برای اینکه 10 کیلو در مقابل 10 کیلو است، اون 5 کیلو در مقابل اون جودت و مرغوب بودنشه، بس به همین روای در کار نیست. 2 مثقال طلا در مقابل 3 مثقال طلا، اون 2 مثقال طلا که مرغوب است در مقابل 2 مثقال دیگر که نامرغوب است قرار میگیرد، اون 1 مثقال افزوده در مقابل وصف اون 18 عیار بودن مرغوب بودن اوست، پس بنابراین زیادی در کار نیست. 2 مثقال در برابر 3 مثقال واقع نشه تا بشه ربا. بسیار خوب. نه، منظور آن است که اون مقشوش نیست ما بگیم این قش در معامله از خیار تلبیس و تلبیس و امثال زالک دارد. همه میدونن که این فرون عیار است، اونم فرون عیار. میگد اون کسی که میگد این ربا نیست، شبهش اینه دیگه، میگد به این که این 2 مثقال طلا در مقابل اون 2 مثقال است، پس توازن هست. اون 1 مثقال افزوده در مقابل مرغوب بودن است، نه در مقابل این خود 2 مثقال. مثلا 10 کیلو گندم مرغوب با 15 کیلو گندم نامرغوب که میدن، میگن این ربا نیست. چرا؟ برای اینکه باید توازن باشد، تساوی باشد. هست این 10 کیلو در مقابل اون 10 کیلو است، اون 5 کیلو در مقابل این مرغوب بودن است، پس برابر ربای در کار نیست. غرض این است که الان محور بحث این بود که اگر چون زائد شرط باشد و در مقابل وصف قرار بگیرد، اینم گفتن رباست. مستشکل میگوید این ربا نیست. چرا؟ برای اینکه باید تساوی و سمن و مسمن باشه، اینجا تساوی محفوظ است، توازن باشد، تساوی باشد، تماثل باشد، همه محفوظ است. این 10 کیلو گندم که در برابر 15 کیلو قرار میگیرد، این عند تحلیل تساوی و توازن حفظ شده است، زیرا این 10 کیلو که مبیع است در مقابل اون 10 کیلو که سمن است مساوی همه. اون 5 کیلو زائد در مقابل اون جودت و وصف مرغوبیت است، پس بنابراین این 10 کیلو در مقابل 15 کیلو که نیست، 10 کیلو در مقابل 10 کیلو است. اون 5 کیلو در مقابل وصف مرغوبیت است، بنابراین روای در کار است. این شبه پاسخش این است که وصف گرچه در افزایش رغبت، در افزایش قیمت اثر دارد، اما لا یبذل به ازایی شی، هیچ جزئی از سمن، هیچ جزئی از مسمن در برابر وصف قرار نمیگیرد. وقتی تحلیل غریزی عقلا این شد که هیچ جزئی از سمن یا جز از مسمن در برابر وصف قرار نمیگیرد، پس ما یه 10 کیلو داریم، یه 15 کیلو، اینا کاملا مقابل همان. یعنی 15 کیلو در مقابل 10 کیلو، این 10 کیلو در مقابل 15 کیلو، این مصداق شفاف رواست. اینکه شما گفتید این 5 کیلو در مقابل وصف است، وصف لا یبذلو به ازائهی شیعون، نعم وصف باعث افزایش رغبت هست، باعث افزایش قیمت هست، مثل این مثال های عرفی، اینا دیگه تعبدی که نیست. اگر کسی خانه یا مغازه‌ای که رو به قبله است یا آفتابگیر است یا نزدیک خیابان است گرانتر می خرد، مقداری از ثمن مال قرب الاشاره نیست، مقداری از ثمن جزئی از ثمن در برابر رو به قبله بودن و رو به آفتاب بودن نیست. این رو به قبله و رو به آفتاب بودن و نزد خیاب بودن باعث میشه که مشتری بیشتر این رو بهتر میپسنده و بیشتر میخرد که تمام ثمن مال این خونه است. بنابراین اگر 10 کیلو گندم مرغوب داشتیم، 15 کیلو گندم نامرغوب داشتیم، توازن محفوظ نیست، تساوی محفوظ نیست، میشه ربا. این شبهه که در قبال وصف چیزی افسوده میشه به ربایی نیست، این شبهه وارد نیست. شبهه دیگری که داشتن، گفتن که برابر آیه سوره مبارکه بقره فرمود به این که ظاهرشون اون زائد باطل است، مزید علیه چرا باطل باشد؟ چون دارد این توبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. خب این کسی که در ربای قرضی مثلا 100 تومن داد و 110 تومن میخواد بگیرد، حالا که توبه کرده این 100 تومنش رو میگیره، اون زائدش رو نمیگیره. فلکم رؤوس اموالکم، چرا این مزید علیه باطل باشه؟ اون 10 تومن فقط باطل است که اضافه خواست بگیره. این توبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، مضافاً به این که اگر چنونچه کل این معامله باطل باشد، خب هرچی که این شخص گرفت در اختیار در دست اوست، مال اون معترضیست که به او داده دیگه. اگر این کل معامله باطل باشد هیچی او سهم ندارد. چطور شما میفرمایید برابر آیه فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون؟ بس برای میشه رأس المال، برای میشه اون اصل صحیحه دیگه. پاسخش این است به اینکه اولا این در مورد جهل است نه در مورد علم، و بخشی از این مربوط به ربای جاهلی است که اگه کسی توبه بکند الاستاب فله ما سلف و امره الى الله، این مال اومد، بس این در علم شامل نمیشه. مسئله دوم این است که این بخشی کردن دست اوست، این رو شعر مقدس تقاسن می فرماد به این که اونو دادی، اون مقداری که دادی و در دست اوست، معادل اون را تقاسن که پیش شماست مطابق با رأس المال شماست میتونی بگیری. همین، نه اینه که اینی که گرفتی ملک تلق شماست و همین رو نگه دار، نه خیلی این رو تقاسن و مقاستن میتوانی بگیری. پس بنابراین از این آیه هم بر نمی آید که ربا در اون مزید علیه صحیح است، در زائد باطل است. اینطور نیست. رضا نظیر کم فروشی و گرم فروشی امثال زالک نیست که نسبت به اون زائد اشکال داشته باشد، نسبت به مزید علیه درست باشه. اگر کسی بنا شد 10 کیلو گندم به دیگری بده، 9 کیلو داد، 1 کیلو کم داد، اون 9 کیلو که داد صحیحه، اون 1 کیلو که نداد اون محضور دارد و زامن است. اینجا از اون قبیل نیست. اون دیگه ترازی است دیگه، تقاس در صورتی است که اون تحاشی داشته باشه یا دسترسی نداشته باشه فلان. اما وقتی که دسترسی داره، مثلا اگه عین مال موجود است باید به طرف داد عین مال خودش گرفت. حالا چون دسترسی نیست و شبیه هم هستن تقاسم میگیرن. اگه واقعا دسترسی باشه و این مال موجود باشه، جا برای تقاس نیست که، تقاس این در ضرور است. مطلب دیگه که به همه مسئله زائد و مزید برمیگرده اینه که پس ما تا حال نتوانستیم بگوییم زائد کاری به مزید علیه ندارد، زائد الا ولابد موجب ربا در مزید علیه هست. این مجموعه را ربوی میکنند، چاره نیست. چه زائد جز باشد، چه زائد شرط باشد، چه 10 کیلو در مقابل 15 کیلو باشد، چه 10 کیلو در مقابل 10 کیلو نامرغوب به شرط فلون کار باشد، در هر دو حال اون زائد چه جز باشد چه شرط باشد خودش حرام است، یک باطل است، دو مستلزم بطلان و حرمت مزید علیه هسته. پس زائد موجب رباست. ببینیم آیا این زائد مانع ربا هم میشه یا نه؟ مانع ربا میشه یا نه؟ اگر کسی 10 کیلو گندم مرغوب دارد، این 10 کیلو گندم را بخواهد به کمتر از این مبلغ بدهد، خب بالاخره از این طرف هست، از این طرف هست. برای اینکه ربا نشه، برای اینکه آیا شرط میتونه مانع ربا باشه یا نه؟ بگوید به اینکه این 10 کیلو رو میدم به 5 کیلو، اگر چنانچه هیچ شرطی نکند این میشه ربا، اگر شرط بکند آیا شرط مانع ربوی شدن هست یا نه؟ بگد این 10 کیلو رو فروختم به اون 5 کیلو به شرطی که فرونکار رو خیانت کنی، فرونکار رو انجام بدی، بنار بندایی کنی، آیا این شرط همون طوری که موجب رباست مانع ربا هم هست میشه نه؟ اگر این شرط نباشد یقینا این رباست، برای اینکه فروش 10 کیلو و 5 کیلو رباست، فروش 2 مثقال طلا به 1 مثقال رباست، مکیل و موزونن، باید توازن و تساوی در وزن باشد، اینجا نیست. همون طوری که شرط موجب تحقق رباست، آیا مانع تحقق ربا هم میشه یا نه؟ اینا برای اینکه ربا نشه میگن این 10 کیلو گندم مثلا نامرغوب رو میدیم میفروشیم به اون 5 کیلو، برای اینکه ربا نشه فرون شرطم شما انجام بدید، فرون کارم انجام بدید، میگن این مانع ربا نیست بلکه تأیید میکند مسئله ربا را، و یا اگر تأیید نکند مانع تحقق ربا نیست. چرا؟ چون شرط هیچ قسطی از ثمن در برابر او نیست، شرط مثل وصف، این باعث افزایش رغبت هست، افزایش قیمت هست، اما جزئی از ثمن در مقابل او قرار نمیگیرد. تا شما بگویید این 10 کیلویی که میدهد 5 کیلوش در مقابل اون 5 کیلویی که میگیرد و 5 کیلوی دیگر در مقابل این شرطی است که انجام میدهد، شرط که ما کیلو موزون نیست، پس تا مانع تحقق رباست در این کار، میگن اینم اون کارش بر نمیاد. چرا؟ برای اینکه جزئی از ثمن در برابر شرط قرار نمیگیرد. اگر تو غرائز و عقلا این است که شرط، وصف و امثال ذالک هیچ کدام در متن عوض یا در متن معوض نیستند که ثمن در برابر اونها قرار بگیرد، پس معیار اصلی بررسی خود ثمن و مثمن است. ثمن و مثمن ما می‌دونیم مکیل و موزونن و توازن ندارن و تساوی ندارن، پس رباست. بله، این دیگه رغبتش غرائز و غلام همینه که اگر این شرط افزوده بشه مشتری بهتر میپسنده. بله قیمتی، پس به این دخیل در قیمت است نه در مقابل قیمت. اون چی که در مقابل قیمت است جزء این مبیع یا جزء اون ثمن است. معنیش همینه دیگه، یعنی دخیل، یعنی دخیل، دخیل یه دال است و خواست و یولان، دخیل یعنی دخیل دیگه، یعنی اثر دارد. یعنی وقتی این شرط باشه یقینا مشتری بیشتر میپسنده، بهتر میپسنده، گرانتر میخره. معنی دخیل همینه دیگه. ما یک یبذلوا بإضاعه المال داریم، یک ماه و سبب و زیادت رغبت و القیمه داریم. الان به تعبیر فقها و العرف به بابک، این خیابان یا مغازی که برای خیابان است، انسان یه مقدار پول را برای قرب به مغازه میده، یه مقدار به خیابان، یه مقدار پول را برای رو به قبله بودن میده، یه مقدار پول را برای رو به آفتاب بودن میده. این رو به قبله بودن، رو به آفتاب بودن، نزدیک جاده بودن، عامل افزایش رغبت عامل افزایش قیمت است. همین، نه اینکه بخشی از قیمت در مقابل روبقبل بودن باشه. فرق است بین عوامی حرف زدن و فقیهانه قرائز اوغرا را شکافتن. وقتی شما ببینید یک فقیه وارد تحلیل قرائز و ارتکازات اوغرا میشه، درون عرف حرف در میاره، وقت عرف سر تکون میده، میگه بله همین، ما اینجور میگیم، ما پول را برای نزدیکی جاده نمیدیم که 10% پول مال این باشه، پول رو کلن برای اون میدیم. چرا اینقدر گران میخریم؟ برای اینکه نزدیک خیابان است. چرا اینقدر گران تر میخریم؟ برای اینکه روبه قبله است یا نزدیک مسجد است یا روبه آفتاب است. مانند آن دخیل در رغبت و قیمت یه مطلب است، روبروی رغبت و قیمت قرار بگیرد مطلب دیگه است. لذا در مسئله تخلف وصف خیار تبعض صفقه نیست، خیار تخلف وصف است. اگر جزئی از سمن در مقابل این وصف قرار بگیرد، خب این در تخلف شخص تخلف خیار تبعض صفقه دارد دیگه، نظیر خمر و خنزیر. چرا در برابر خمر و خنزیر میگن خیار تبعض صفقه است، اما اونجا که خلاف شرط یا خلاف وصف در آمده میگن خیار تخلف شرط؟ دو قسم خیار از اقسام خیارات، فرق جوهری هم بینا هست. معلوم میشه که یک فقیه وظیفش اینه که تو متن مردم حضور پیدا کنه، اون غریزه اینها رو شناسایی کنه، تحلیل بکنه، به دست این میده، میگه بله راست میگه، ما اینجوری هستیم. خب اگر این است که کار فقیهه، این بزرگان ما همین کار کردن دیگه. همه این بزرگان ما در فقه رضوان الله بین خیار تبعض صفقه و خیار تخلف وصف فرق گذاشتن. در اونجا که جز از بین میره خیار تبعض صفقه است، چون بخشی از ثمن در مقابل اون است. اونجا که وصف از بین میره خیار تبعض صفقه نیست، یا همه رو قبول بکنه یا همه رو با رد بکنه، دیگه بعض نداره، چون مقداری از سمن که در مقابل مسمن نیست، جو وصف نیست، یا مقداری از سمن که در مقابل شرط نیست. بنابراین این شرط گرچه موجب ربا می شود، اما مانع ربا نمی شود. مرحوم وصفم کاظم رضوان الله علیه وفاقا بعض الفقه ها رضوان الله علیه هم اینا رو دو تا مسئله کاملا جدای از هم ذکر کردن. لذا تعبیر مرحوم سید این است که همون طوری که شرط موجب ربا هست، آیا مانع تحقق ربا هست یا نه؟ یعنی 10 کیلو گندم به مرغوب میده، 5 کیلو گندم نامرغوب میگیره به شرط خیانت، میگیرم میشه ربا. چرا؟ برای اینکه این شرط باعث نمیشود که این 10 کیلو تجزیه بشه، 5 کیلوش در مقابل اون 5 کیلو به 5 کیلو دیگر در مقابل این شرط باشه، چون شرط لا یبذلو به ازائه مال، وصف لا یبذلو به ازائه مال، گرچه عامل افزایش رغبت و غیبت است. مسئله دیگری که مرحوم سید رضوان الله علیه وارد میشن این است که این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه دارد که من تجر به غیر فقه فقط ارتتم فی الربا. این اتجار شامل همه اقسام معاملات می شود دیگه، اختصاصی به بینه دارد. این رو این بزرگان طرح کردن که این که میگن ربا دو قسم است، یک قسم در بیع است، یک قسم در قرض. آیا بیع در مقابل صلح و معادلات و معاملات و معاوضات دیگر است یا نه؟ اولا معاوضات محدود نیست، فرمود عقودی را که شما بستید ما امضا میکنیم، شما امضا میکند، مگر اون عقدی را که حلل حرام الله و یا امثال ذلك که شارع نهی کرده. بسیار از معاملات است که بعدها پیدا شده یا بعدها پیدا میشود، اقسام و انهای بیمه بعد پیدا شده دیگه، یا تعهداتی است که بعد پیدا شده. معاملات دیگر هم گاهی حقوق را معامله میکنن، حق ارضی، حق سماوی، حق دریایی، این گونه از حقوق رو معامله میکنن. همه اینها جزء معاملات است. تعبیر مرحوم اسلام کاظم این است، اگه کسی بگه تعاوضتو، آوضتو، عنوان بیع رو مطرح نمیکنه تا خیر مجلس باشه. چون اگر یک معاوضه باشه، یک معامله باشه که عنوان تعاوضتو، عاملتو، آوضتو و امثال دارک درش از این الفاظ که توقیفی نیست، یه معامله جدید پیدا شده که عنوان بیع صادق نیست، لذا خیار مجلس درش نیست، چون خیار مجلس مخصوص بیع است، این معامله است. اگر این معامله بود، آیا در این گونه از معاملات ربا راه دارد یا نه؟ پیامبر ربا راه دارد. چرا؟ برای اینکه این نصوصی که آمده گفته مکیل و موزون باید معامل مساوی هم باشن که نفرمود در خصوص بیع، که فرمود الفزتو بالفزه، الهنتتو بالهنته، اونجا که نگفت در خصوص بیع، که اگر فرمود الفزتو در بالفزه، از ذهب و به ذهب، الهنتتو بالهنته، لابد ان یکونا متساویه. خب این که نفرمود بیع، که اطلاق این نصوص که میگوید اگر مکیل و موزون را داری معامله میکنی نباید یکی بیش از دیگری باشد، شامل بیع، شامل اصل عقد صلح که برای حل بسیار از مسائل اختلافی است، در اونجا هم ربا در راه پیدا میکند. ملاحظه فرمود این روایات را، بخشی از این روایات در کتاب، در قسمت کتاب صرف وسائل است، بعضی از این روایات هم در کتاب رباست. حالا به عنوان نمونه که ممکنه بعضی از اینا رو چون داره وقت میذاره برای بحث فردا بخونیم، روایت اولش اینجا اشاره بخونیم که ملاحظه فرمید. وسائل جلد 18 صفحه 165 ابواب و صرف، باب اول، باب تحریم تفاضل فی بیع الفزت بالفزه و الذهب بالذهب، به منظور از بیع مطلق معامله است. روایت اولی که شو نقل میکنن مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه است، این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم نقل کردن، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید ابن عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الفزتو بالفزته مثلن به مثلن، در هر معامله، نفرمود در بیکه، خواستی صلح بکنی با توازن باشه، خواستی یک معاوضه جدید قرار بدی، که اینو دیگه اسماء الله نیست که توقفی باشد، که انها و دینی که جهانی است، همون بی عرب و عجم رو ذکر میکنن، معاملات تو عالم رو کره زمین انها و انها قسم واقع شده، قسم واقع میشود، همه اینا زیر پوشش عوف بالعقوده الا مخرجه به دلیل. فبود هر گونه دادسته شما میخواد بکنید، اگر مکیل و موزون است مثلن و مثلن بود باشد. فرمود الفزتو بالفزه مثلن به مثلن، لیس فیه زیادتون ولا نقصان، الزائد والمستزيد في النار، یعنی دهنده و گیرنده هر دو در آتشن. خیلی از چیزهاست که واقع عقل آدم نمیرسه و خود عقل میگوید من بسیار از چیزها رو نمیفهمم. خب کدوم دلیل را برای وحی نبوت غیر از حکما و متکلمین اقامه کردن؟ حکما که بزرگترین افراد انسانن، میگن ما میفهمیم که نمیفهمیم، اسرار عالم فراوانه، ما اصلا نمیدونیم از کجا آمدیم، بعد کجا داریم میریم، اینقدر میدانیم که بعد از مرگ خبری هست، اینقدر میدانیم که بعد از مرگ ما هستیم و بدن هست و مسکن هست و احتیاج هست و لباس هست، اما نمیدونیم اونجا چی میخره، چی با تهیه کنیم. خب چه دلیلی از این شروع شفتر؟ یک کسی باید باشه که از اونجا خبر داشته باشه، بگه اونجا چه خبره، اونجا چی میخوا. اگر ما هستیم که هستیم، اگر بدن داریم، اگر روح داریم، اگر احتیاج داریم، اگر صاحب شریعت ترد اونجا نه ضابطه است نه رابطه، نه خرید و فروش است نه دوستی، چون همه از خاک برمیخیزن، پس یه چیز باید اونجا تحجیه کرد دیگه. خود عقل میگوید من میفهمم که نمیفهمم، یه راهنما میخوام. لذا بسیار چیزاست که ذهن کسی در نمیاد. همون بیان نورانی حضرت که فرمود ان سنت ازا قیصد مای قدین، همینه دیگه. در مسئله یک انگشت و دو انگشت و سه انگشت، همون در هر کدام 10 شکر است. 4 انگشت به 4 که رسید باز 20 شکر است. خب فرمود اگر طلا و نقره بود، اگر مکیل و موزون بود، مثل به مثل دیگه. نفرمود در خصوص بی که روایات دیگری که بخشی از روایات مربوط به کتاب صرف است، بخشی از این روایات مربوط به کتاب راست، ان شاء الله در نوبت بعد می‌خونیم. الحمدلله.